بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
یکی از شبهات منکران معاد جسمانی محضور تناسخ. بعد از اینکه مرحوم آخوند این تناسخ رو به مبانی گذشته جواب دادن، اونگاه پرداختن به نقل جوابی که غزالی از محضور تناسخ داده است. غزالی در بسیار از نوشته ها بیان کرد که گرچه معاد هم روحانی است و هم جسمانی، و اما معاد جسمانی عبارت از آن است که روح تعلق بگیرد به بدن دیگر غیر از بدن اولی. چرا؟ زیرا انسان در دنیا ابدان فراوانی را پشت سر گذاشته است، و اگر بگوییم باید به بدن حقیقی خود انسان تعلق بگیرد، به کدام یکی از این ابدان تعلق میگیرد؟ به هر بدن تعلق بگیرد دون ابدان دیگر، صادق است که به ابدان و بدن حقیقی انسان تعلق نگرفته است. و اگر کسی بگوید که عین اجزا برمیگردند، این سخن دلیل عقلی ندارد، قولی است تقلیدی. اونگاه محضور تناسخ را اینچنین حل کردند که شاید تناسخ بر این بازگشت مجدد روح در اون نشأه صادق نباشد. بر فرضی هم تناسخ صادق باشد، دلیل بر استحاله این قسم از تناسخ نیست. مرحوم آخوند فرمان به این که در اینجا اموری است که اگر این امور روشن بشود، هم مسئله استحاله تناسخ معلوم خواهد بود، هم مسئله بازگشت مجدد انسان به نفسهی و به بدنه المعینه این روشن خواهد شد، و اون شبهه که انسان دارای ابدان فراوان است با کدام یکی از این ابدان برمیگردد اون حل میشود. انسان که مرکب از نفس و بدن است، این چنین نیست که این دو حقیقت در عرض هم باشند، بلکه در طول هم هستند. یکی اصل است و دیگری تابع. اصولا هر چیزی که در جهان طبیعت مرکب از صورت و ماده است، صورت اصل است و ماده تابع. درخت که یک صورت شجریه دارد و یک ماده ای، مادامی که این صورت شجریه که نفس نامیه است در خارج محفوظ است، وحدت شخصی درخت محفوظ است، ولو تمام این ذرات پیکر درخت عوض شده باشد، چون که مرتب با تغذیه و سوخت و سوز عوض می شود. در هر جا که یک شی مرکب از صورت و ماده است، اون صورت که یک امر جوهری است، یعنی قیافه و شکل و اندام که اون عرض است. صورت که یک امر بالفعل و امر جوهری است، او اصل است، و ماده هم که یک امر جوهری است، به تبع اون صورت تأمین می شود. اونگاه اون مواد اولیه که جذب می شوند و در اثر جذب اون ماده ها ماده تأمین می شود و صورت محفوظ می ماند، اونها یه امر خارجی هستند که اونها به عنوان مادت و ما دخیلن. پس صورت به عینه ها دخیل است، خب ماده به عینه ها دخیل است. اون مواد نامعین که با جذب در بدنی درخت مثلا ماده درخت را تأمین میکنن، اونجاست که مادت و ماست. یعنی درخت حقیقتش و وحدتش ماده محفوظ است که صورت شجریه باشد. این صورت شجری که هست بدنه درخت رو تأمین می کنند. این بدنه درخت را مواد غذایی بیرونی تأمین می کنند. اون مواد غذایی هرچی شد. در باره انسان هم این چه این است. انسان یه حقیقتی دارد که مرکب از نفس و بدن است، اما اصالت از آن نفس است. این بدن را نفس اداره می کند. در عینیت این انسان نفس شاخص است. وقتی نفس به عینها محفوظ بود، بدن رو هم حفظ می کند. منتها اون مواد بیرونی که باید جذب بشوند و بدن با سوخت و سوز اون مواد را تأمین بکنند، اونها معین نیستند. اونجا مادت و ما کافی است. نه اینکه در انسان بدن و ما کافی است، در انسان بدن معین لازم است، منتها تعین این بدن به نفس است. مادامی که نفس معین است، بدن هم معین است. نه اینکه در قیامت نفس به بدن ما تعلق میگیرد، نفس با همون بدن تعلق میگیرد و عینیت بدن به همون نفس است. موادی که باید جذب این بدن بشوند تا این بدن محفوظ بماند، اون مواد لاعلت تعیینند، مادت و مبهمند. وگرنه همونطوری که نفس اطاعت یا عصیان کرده است به اینها باید محشور شود، بدن هم که باید شهادت بدهد، عین همون بدن دنیایی باید شهادت بدهد. نه یک بدن بیگانه، اون بدن بیگانه که حضور نداشت نمیتواند شهادت بدهد. و هرگز نفس به این جلود و جواره نمیتواند بگوید لم شهدتم علینا، اونها نمیتواند بگوید قالوا انطقنا الله الذی انطق کل شیء. پس هاهنا امور ثلاثه: اول اینکه نفس باید به وحدت ها محفوظ بماند، دوم اینکه بدن باید به وحدت شخصی محفوظ بماند که لو رأیته لقلت انه فلان، در به تعبیرات مرحوم آخوند بود. سوم آن است که اون موادی که با جذب در بدن بدن را تعیین می کنند، اونها مبهم الله را تعیینند، نه بدن و ما، بلکه بدن معین لازم است تا بتواند شهادت بده. اما محضور تناسخ را مرحوم آخوند فرمان به اینکه راهی که غزالی در پیش گرفته است حل نمی کند. غزالی به این فکر است که تناسخ دلیل عقلی بر استحالش نیست. نشانش آن است که ابن سینا نتوانست برهانی بر استحاله تناسخ عقلا اقامه کند و سخنی از فارابی نقل کرده است که خود نشانه تناسخ است و این سخن را با میل به قبول نقل کرده است. معلوم می شود که تناسخ نپیش فارابی محال است نپیش بوعلی، زیرا سخنی که ابن سینا از فارابی نقل کرد این است که بعضی از نفوس بعد از ترک بدن تعلق بگیرند به جرمی از اجرام فلکی تا موضوع تخیلات و صور خیالیه نفس باشد، و این را هم به عنوان یک امر جائز از کسی نقل کرد که اهل جزاف و گزاف نیست. این همون تناسخ. معلوم می شود که برهانی بر استحاله تناسخ اقامه نشد، زیرا اگر تناسخ عقلا محال می بود، این حرف حرف محالی بود. چگونه فارابی که احتمال این حرف محال را داد مجازف و گزاف گونیست؟ بلکه تناسخ اگر باطل است نقلا باطل است و اون ادله نقلیه تناسخ در دنیا را ابطال می کند، نه تناسخ در آخرت را. مرحوم آخون می فرماید به اینکه تناسخ بحثش در علم نفس گذشت که دلیل قطعی بر بطلان او اقام شده است، و سخن فارابی و بوعلی هم در غیر تناسخ است. نشانش آن است که فارابی گفت این نفس تعلق بگیرد به جرم فلکی، لا علا ان یکون نفسا له و لا علا ان یکون ذالک الجرم بدنا له. اون هم برای پرهیز از مفسده تناسخ این غیر را ذکر کردن، گفتن نفس تعلق بگیرد به جرم فلکی، نه به اون طوری که نفس به بدن تعلق میگیرد، به اون جرم فلکی هم متعلق این نفس باشد، نه اون طوری که بدن مورد تعلق نفس است. اونها هم از این پرهیز داشتند. گرچه ما یه شبهه‌ای بر اینها وارد کردیم که رابطه بین این نفس و جرم فلکی نمیتواند رابطه قراردادی باشد، اگر ارتباط برقرار میشود حتما تکوینی است و این سرانجام از محضور تناسخ نمیتواند نجات پیدا کند. اما اونها نخواستند تناسخ را تجویز کنند، اصرار اونها بر این است که به تناسخ کشونده نشود. اما اینکه شما آمدید گفتید به اینکه در اثر استعداد ممکن است این ماده استعداد همین نفس داشته باشد، این سخن نه تنها تناسخ را باطل نمی کند، بلکه زمینه تناسخ را مؤکد می کند. بیان ذالک این است که شما پذیرفتید هر ماده‌ای در اثر استعداد خاص میتواند نفسی پیدا کند. خب پس هر ماده‌ای در اثر استعداد میتواند یک نفسی پیدا کند. اگر این نفس مستنسخه که بدن گذشته را رها کرده است بر اون ماده تحمیل بشود، این میشود اجتماع دو نفس در یک بدن، و نمیتوان گفت به این که اون این ماده‌ای که در حرکت و استعداد هست، آماده دریافت اون نفس گذشته است. زیرا این ماده استعداد دارد نفسی دم سطح خودش را فراهم بکند. یعنی این ماده که دارد حرکت میکند، نفسی که هنوز چیز درک نکرده است و چیز نمیداند و سابقه درک و آشنایی ندارد میطلبد. نه استعداد دارد برای نفس کهن که همه معارف و علوم را به نوبه خود در ادوار گذشته درک کرده است. این مثل همان است که یک درخت کهنسالی میوه داد، بعد از اینکه این درخت کهنسال قطع شد و پوسید، این میوه درشت شما حفظ بکنید، یک نهالی که تازه جوان زد و میخواد میوه بدهد، این میوه را بو بچسبان. این نفسی که مال یک بدن بود و در مرحله گذشته در دنیا بود، خیلی از مسائل دنیا را فهمید، این نمیتواند مستعدله باشد برای یک بدن ماده که تازه جوانه زد و میخواهد نفس دریافت کند. او یه نفسی دریافت میکند که در حد والله و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا باشد. کودک یک نفس اینچنینی میطلبد، نه نفس یک انسانی که همه علوم رو به اندازه خود دارا بود تعلق بگیرد به این. پس اگر شما استعداد را پذیرفتید، معناش آن است که این ماده استعداد دریافت نفس جدید دارد، و اگر نفس مستنسخه بخواهد به این تعلق بگیرد، محذور جمع بین دو نفس است در یک بدن که هم محذور تناسخ است. فتحصل که ان تناسخ عقلا محالم، چون که بحثش مبسوطا گذشت. و این که مسئله معاد محذور تناسخ را در بر ندارد، برای اینکه اونجا سخن از استعداد نیست، اونجا سخن از کن فیکون است. اونجا سخن از این نیست که یک ماده دوران استعداد را پشت سر بگذارد، بعد نفس ایجاد می‌شود. اونجا نفس که موجود هست، بدن به اذن الله با کن فیکون ایجاد می‌شود، نه با استعدادهای مادی نظیر دنیا. اگر با استعدادهای مادی باشد، اون میشه نشئه دنیا، نه نشئه آخرت. همین نفس و همین بدن، حتی در اون بلا قادرین علی ان مسوی بنانه، دو جور یافت می‌شود. اگر در نشئه دنیا یافت بشود، گذشته از علل فاعله، علل قابله هم میتلبد. اگر در نشئه آخرت بخواهد یافت بشود، با کن فیکون یافت میشود. در بعضی از تعبیرات قرآن کریم این است که قول خدای سبحان در روزی که کن فیکون است حق است. اون روز روز کن فیکون است، گرچه همه امور نسبت به خدای سبحان کن فیکون خواهد بود، اما در سوره آل عمران در تتمه جریان است عیسی سلام الله علیه، وقتی که سخن از قیامت به میان می آید، فرمود قول خدای سبحان در روزی که خلاصه کن فیکون است حق است. اون روز روز کن فیکون است، و چون روز کن فیکون است، نظیر دنیا نیست که انسان با استعداد، با حرکت، با تلاش و کوشش از ماده خلق بشود. کل زمین با کن فیکون آفریده می شود، و اولین و آخرین هم با کن فیکون خلق می شوند، نه اینکه با استعداد و امثال ذلک. چون سخن از استعداد نیست، محضور تناسخ هم در کار نیست. همه ارواح با همه ابدان با اراده خدای سبحان دفعتا انشاء می شوند، نه اینکه ابدان به وسیله استعدادهایی که دارن نفوس رو دریافت کنن تا اشکال بشود. و اینکه این بدن که استعداد دریافت نفس جدید دارد، اگر نفس دنیایی هم بخواهد به تعلق بگیرد، محضور جمع به این نفس این است. نه نفس و بدن با هم به عنوان کن فیکون یافت می شود، جا برای محضور تناسخ نیست. نمیتونه بسم الله الرحمن الرحیم. اصل بحث رو که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، در صفحه 207 این بود که این شیخ الغزالی قد صرح فی کثیر من مواضع کتبه ان المعاد الجسمانی هو ان یتعلق المفارق عن البدن به بدن آخر و استبعد بل استنکر عود اجزاء البدن الاول. و شبهش این بود که زید پیر غیر از زید جوان است، در حالی که عند تحقیق زید پیر عین زید جوان است. اون مواد خام عوض شد، اونها بیرون از حیطه زیدیت زیده. بدن زید مادامی که زیر پوشش نفس زید است، عین اون بدن به شمار می آید، لذا به هر صورتی که در بیاید عین اوست، مشوه الخلقه اگر به عنوان جمیل محشور بشود، اعرج و اعمای اگر به عنوان جمیل محشور بشود، عین اویند، نه مجازن عین اویند، حقیقتا عین اویند، چون عینیت بدن به نفس است. اون مواد خام بیرونی اونها به عنوان ماده مبهمی لا علی التعیین دخیلند. این بدن در آخرت عین بدن دنیاست تا بتواند شهادت بدهد و مانند آن. این سخن غزالی بود. محضور تناسخ را هم غزالی این چنین حل کرد در پایان صفحه 209 که پایان بحث دیروز بود، این چنین نفی کرد که با استعداد نفس بتواند این نفس این بدن بتواند نفس مستنسخ را بپذیرد، دیگر نفس جدید نیاید. اونجا عبارتش این چنین بود که فاذا توفر علی المستعد حقه من النفوس المفارقه المناسبه له لا يفيز اليه نفس جديده من واهب الصور. اگر نصاب استعداد برای این بدن فراهم بشود، این در بین این نفوس حقش از این نفوس نسبت به این فراهم بشود، دیگر نفس جدید تعلق نمیگیرد، همون نفس مستنسخه تعلق میگیرد، یا همون نفسی که به نام نفس قبلی تعلق میگیرد، این محضور ندارد. این عبارت رو مرحومای نوری رضوان الله این چنین معنا کردن که عبارت نسخه را اینچه نمونده فإذا توفر علی المستعد حقه، که حقه را منصوب گرفتن تا فاعل مستعد باشد، اون استعدادی که از این مستعد فهمیده می شود اون را فاعل توفر گرفتن، یعنی فإذا توفر استعداد چیزی که مستعد است حق خود را از این نفوسی که قبلا ابدان را رها کردن و نفوسی که مناسب با حق این مستعد هستن، دیگر لا یفیز و الیه، یعنی به این مستعد نفس جدیده. فاذا توفر علی المستعد حقه من النفوس المفارقه له، من النفوس المفارقه المناسبه له، یعنی مناسب با حق باشد، لا یفیز. این لم زائد است، چون در عبارت بالا لم لا بود، در عبارت پایینم کاتب لم لا نوشت، ولا این لم عبارت محل بحث این زائد است. لا یفیز الیه نفس جدیده من واهب صور، اون لا یفیز هم زائد است. اونگاه عبارت این چنین خواهد بود که وقتی این بدن استعداد دریافت یکی از این نفوس مفارقه را دارد، این نفوس مفارقه‌ای که مناسب با حق بدنن، دیگر نفسی جدید نمی آید تا بشه اجتماع دو نفس، یکی از این نفوس مفارقه به این بدن تعلق می گیرد، می شود معاد. شما گفتید اگر سخن از استعداد باشد لازمش آن است که دو تا نفس جمع بشود، میگیم نه، اون بدن که استعداد دریافت نفس را دارد مستعد است برای پذیرش یکی از این نفوسی که قبلا در دنیا بود، منتها این نفس مناسب باشه با حق این بدن، اونگاه یکی از همین نفوسی قبلا در دنیا بود به همین این بدن تعلق میگیرد، میشود زید معین، دیگر جا برای نفس جدید نیست تا محضور اجتماع دو نفس در یک بدن پیش بیاید که محضور تناسخ است. بله، که فاعل توفره باشد. فإذا توفر علی المستعد حقه، که فاعل توفر حق باشد، یا حقه که به تعبیر مرحومای نوری اون استعداد مستفاده از این مستعد فاعل توفر باشد. فإذا توفر علی المستعد حقه، یعنی به نصابش برسد، حقش از چی؟ از نفوس مفارقه. کدوم نفوس مفارقه؟ اون نفوس مفارقه که مناسب با حق این بدنن، مناسب با این مستعدن، دیگه لازم نیست له به حق برگردد، به همون مستعد برمیگردد. المناسبت له، یعنی با این مستعد مناسب باشد. رو بیان مرحوم نوری باید حقه رو منصوب خوند، فاعل مستعد را استعداد گرفت که از این مستعد استفاده میشود، این له رو هم به حق برگردوند. اما اگر این چنین معنا بشود اون طبعات را ندارد. فاذا توفر على المستعد حقه، توفر یعنی مستعد به نصاب حقش رسید. حقش از چی؟ از نفوسی که قبلا در دنیا بودن و همکنون ابدان را رها کردن. کدام نفوس فارغه؟ المناسبت له، اون نفسی که مناسب با این مستعد است نه غیر مناسب. اگر این چنی شد لا یفیز الیه، به این مستعد نفس جدیده من واهب صور، تا محضور اجتماع نفسین در پیش باشد. فر تقریر حاضر کلام ارزون لستو اخوزو فیه، این مطلب دامنه وسیعی دارد که من فعلا در او وارد نمی شوم. و انما المقصود بیان و ان من انکر حشر الاجساد لا برهان معه. انتهت عبارت غزالی. مرحوم آخون فرمان اقول و بطلان و تناسخ مبرهنون علیه کما مر بیانو. و اما اینکه شما تاییدن ذکر کردید که ابن سینا مطلبی را از فارابی نقل کرده است و این مستلزم تناسخ است، خود ابن سینا و فارابی هر دو به این نکته توجه داشتند. گفتن نفس اگر به تجرد تام نرسد در برزخ نمیتواند معطل باشد، باید به بدنی تعلق بگیرد. اگر به بدن دنیایی تعلق بگیرد که میشود تناسخ، اگر به جرمی تعلق بگیرد که نفس او بشود که تناسخ است. پس جرمی به جرمی تعلق میگیرد لا الان یکون نفسن له، که هر دو نفر برای پرهیز از خطر تناسخ این غیر رو ذکر کردن. و اما ما جوزه الشیخ و نقله ممن یعتقد انه من العلماء الذین لا یجازفون، مطلبی را که خود ابو علی احتمال داد و این مطلب را از فارابی نقل کرد و به نظر ابن سینا فارابی از انسان هایی است که گزاف نمیگوید، فلیس اون مطلب نبود مگر این سخن، الا کون بعض الاجرام السماویه موضوعا لتخیل النفس، این نفس چون در حد تجرد خیالی است نه در حد تجرد عقلی، اگر بخواهد اندیشه هایی داشته باشد، کارهایی داشته باشد، بالاخره ابزار جسمانی لازم دارد. و سرح به انهازت تعلق لیسه به ان یسیر ذلک الجوهر نفسانی المفارق عن البدن نفسن لذلک الجرم، رو تصریح کردن که اون نفس، نفس این جرم نباشد و این جرم هم بدن او نباشد تا محضور تناسخ در پیش نیاید. و سرح به انهازت تعلق لیسه به ان یسیر ذلک الجوهر نفسانی المفارق عن البدن نفسن لذلک الجرم، و الا اگه نفس اون جرم باشد این بدتر از تناسخ است، برای اینکه در تناسخ محضور این است که این بدن که استعداد دریافت نفس جدید را دارد، اگر نفس مستنسخه به او تعلق بگیرد، از یک طرف نفس مستنسخه تعلق میگیرد، از یک طرف اون نفس مستعدله هم بعدن افاضه میشود، قهرن جمع دو نفس خواهد. و اما اینجا که بدتر از تناسخ است، چون به زعم پیشینیان این اجرام فلکی دارای نفس بودند، نفسیست بالفعل حی و موجود و مدبر، دارد بدنه خود را اداره می کند. اونگاه اگر نفس مستنسخه به این تعلق بگیرد، نفس تعلق گرفته است به یه جرمی که خود دارای نفسیست حی و موجود و مدرک و فعال، این اشد و محظوران از تناسخ است. و لا لازم کون و ذلک الجرم الفلکی ذا نفسین و هذا امر محال، هم فی نفسه محال است و هم عند تناسخیه محال است، چون تناسخیه دیگر قائل نشدن به اینکه نفس بدن رها بکند و تعلق بگیرد به یک بدن دیگری که بالفعل نفس دارد، این را هم که نگفتن که. و هذا امر محال فی نفسه و عند تناسخیه تعیزن، فإن القائلين بالتناسخ لم يجوزوا ذلك، را که نفس تعلق بگیرد به یک بدنی که بالفعل دارای نفس مستقل است. فإن القائلين بالتناسخ لم يجوزوا ذلك فكيف جوز مثل الشيخ امرا که لم يجوزه احد من العلماء. و اما اون محظوری که ما بر اینها وارد کردیم و یه راه دیگری است. گفتیم بین که اصولا پیوند در جهان طبیعت پیوند اعتباری و قرار داده نیست. اگر نفس بخواهد تعلق به اون جرم بگیرد، این تعلقش تعلق تکوینی است و تعلق تکوینی جز رابطه نفس و بدن چیز دیگر نخواهد بود. و اما الذی قررناه و الزمناه علی فذلک حدیث آخر و مسلک دقیق و منهج که یمکن ظهور عنه لاکثر العقلا. اون راهی که ما گفتیم اون را ممکن است که فارابی و ابن سینا از او غافل باشند، اما اونجوری که شما میگویید ممکن نیست کسی از او غافل باشد، فضلاً از فارابی و ابن سینا. شما گفتید به این که این نفس تعلق بگیرد به جرمی که خود فعلا تحت پوشش یک نفس است، این رو احدی نگفته است، تناسخی هم نگفتن و بعید است از مست فارابی و شیخ که غافل باشند. اما اون چرا که ما گفتیم که به استناد حرکت جوهری تنظیم شده است و ممکن نیست بدنی زیر پوشش یک نفس برود، یا نفسی ممکن نیست سر پرستی بدنی را به عهده بگیرد الا با حرکت جوهری و الا با رابطه تکوینی، و اون حرکت جوهری و این رابطه تکوینی جز ماده و صورت راه دیگری را نمیپذیرند، اون یه راه دیگری است که خیلی ها غافلن از او، ممکن است این علمین هم از او غفلت کرده باشند. و اما الذی قررناه در بحث تناسخ و در بحث برزخ این گونه از نفوس متوسطه و الزمناه علیه بر ابن سینا و فارابی ما الزام کردیم، فذلک که حدیث آخر و هو مسلک دقیق و منهج که یمکن الظهور عنه لاکثر العقلا. اما اونجوری که شما میگویید این بعید است که از کسی پوشیده باشد. و اما ما تفسا بیان محالیت تناسخ، خواستید محضور تناسخ را حل کنید. یعنی منکران هشت جسمانی میگفتند به این که اگر این ابدان در قیامت آماده دریافت نفس بشوند، همونطوری که هر بدنی نفسی را میطلبد، اگر نفسی دنیایی بخواهد به او تعلق بگیرد میشود تناسخ. شما آمدی این را حل کردید، گفتید نه، این ابدان استعداد دارند، خب وقتی که استعدادشون تمام شد استعداد دارن یکی از همون نفوس دنیای بنا تعلق بگیره، دیگه دو تا نفس نمیشود. غافل از این که اگر سخن از استعداد به میان آمد، محضور تناسخ را اکید میکند، چون اصولا خطر تناسخ از راه استعداد است. این ماده که استعداد دارد، استعداد دارد که نفسی که هم سطح خودش است دریافت کند، نه نفسی آگاه عالم که همه اطلاعات را دارد به این بدن نوساز تعلق بگیرد. این وقتی که راه افتاد به یک نفسی باید برسد که همسطح خودش باشد، مگر اینکه تفرار شما بپذیرید، بگوید این که استعداد دارد، بدن همه که مرحله استعداد رسید، یه نفس کاملی بالفعل به او حاضر می شود، این معنیش تفرار است. اگر درجات استعداد باید یکی پس از دیگری طی بشود، این نفسی که استعداد دارد اول، این بدنی که استعداد دارد اول باید یک نفسی بو افاظه بشود که لا تعلم شیئا، کم کم بالا بیان. و اما ما تفسا بیان محالیت تناسخ من اختلاف الاستعدادات فلا فائدت فیه، در این راه او طرفی نمی بندد. فلا فائدت فیه فی دفع المفسده بل یؤکد لزومها، این راه به این مبنا لزوم مفسده را اکیداً تثبیت میکنند، کما یظهر عند التأمل. چرا؟ فإن الواقف بالقوانین العقلیه یعلم ان الماده لا تتهیأ ولا تستعد لفیضان صورت الا عند تلبسها به صورت سابقه مقدمه لها. بر اساس حرکت و بطلان تفره، اگر ماده بخواهد صورت بپذیرد، باید همه مراحل بین این ماده و این صورت پذیرفته شده را طی کند. یعنی اول به یک صورتی باید متصور بشود که این صورت زمینه را برای صورت بعدی فراهم بکند، تا برسد به اقرب الصور. وقتی به اقرب الصور رسید، اونگاه به این صورت مورد نظر متصور بشود. اگر یک ماده بخواهد شجر بشود، این ناچار مراحل ما قبل رو با طی کند. اگر یک ماده بخواهد حیوان اگر ماده بخواهد انسان بشود، بد مراحل مقابله طی کند. اگر یک ماده بخواهد عالم و متوهم و متخیل بالفعل بشود، این بد مراحل قبل طی کند. این چی نیست که مراحل قبل طی نکرده یه نفسی که عالم است و متخیل است و متوهم است و همین آگاهی رو دارد دفعتا به یک بدنه افاضه بشود. این چنین نیست. پس اگر استعداد دارد، یقینا استعداد دارد برای پذیرش یک نفسی هم سطح خودش. اگر در این حال یه نفس مستنسخه، نفسی که همه این اطلاعات رو دارد، به او تعلق بگیرد، این اجتماع دو نفس در یک بدن هست. فإن الواقف بالقوانین العقلیه یعلم ان الماده لا تتهیأ ولا تستعد لفیضان صورت الا عند تلبسها، تلبس اون ماده به صورت سابقه مقومت لها، مقدم اون ماده باشد، که هیه این صورت قبلی، صورت سابقه، المعدت للاحقه، زمینه را برای صورت بعدی فراهم بکند. و تلکت صورت سابقه تو اقرب الاشیاء الى صورت لاحقه، اون فعلیت گذشته نزدیکترین فعلیت باشد برای فعلیت آینده. اونگاه فالمادت المستعدت للنفس لا تستعدها الا بعد استیفائها جمیع المراتب سوریت التي تحتها بالقابلیت والاستعداد. اگر یک باده بخواهد نفس انسانی بپذیرد، باید همه این صور قبلی را که تحت این صورت انسانی است یکی پس از دیگری فراهم بکند تا آماده دریافت نفس بشود. حالا که آماده دریافت نفس شد، نفس یک وقت است که جاهل هست، کم کم چیزها رو یاد میگرد. یه وقت نفس از عالم است و توهم و تخیل و همه این اندیشه های فعلی رو داراست. اون ماده اگر بخواهد استعداد دریافت یک نفس این چنینی داشته باشد، باید مراحل ما قبل هم طی کند. در حالی که شما میگویید در اثر استعداد ممکن است که یکی از این نفوس مفارقه به این تعلق بگیرد. خب نفوس مفارقه با استعداد این بدن و ماده همسان نیست. این ماده باید نفسی بپذیرد که همتای خود باشد و نفس نفسی است که لا تعلم شیئا و بعدا عالم آگاه می شود. و هذا شیء مطابق للبرهان معتضد به تجربه و الوجدان. بنابراین اگر کسی معاد روی دنیای مجدد میداند، یعنی همونطوری که خدای سبحان در این دنیا افراد را آفرید، بار دیگر این چین می آفریند، این محضور تناسخ در پیش است. اما اگر بگوید آخرت نشأه دیگر است، یعنی نظام آخرت نظام کن فیکون است نه نظام استعداد، هیچ محضور از محضور تناسخ و همسور تناسخ وارد نیست. ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، با یک کن فیکون دیگر سخن از استعداد نیست. فعلا هازا کان تحقیق البعث و الحشر للابدان اصعب و اشکل. پس اگر کسی بخواهد مثل غزالی که از یک نظر سخن امام رازی را تکرار می کند و از یک نظر هم آخرت را دنیای مجدد می دانند، این چنین بخواهند معاد جسمان را اثبات کنند، البته اشکال دارد. فباب الوصول الى معرفت المعاد الجسمانی مسدود الا على من سلک منهجنا و ذهب فی طریقتنا، که نشأه عوض می شود. نظام آخرت نظام کن فیکون است، نظام دنیا نظام علل اربع است، یعنی هم فاعل و غایت هم ماده و صورت به استعداد. اینجا نظامی است که وقد در اقواتها فی اربعه ایام، یعنی فی اربعه فصول. نظام حاکم بر دنیا این است که مواد غذایی در طی فصول اربعه تنظیم می شود. نظام حاکم بر آخرت این است که مواد غذایی با کن فیکون حل می شود. این چه نیست که یک بهاری باید بیاید و یک زمستانی باید بیاید تا درختان بهشت میوه بدن، این چه نیست. نظام حاکم بر دنیا این است که خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، در شش دوره کلی این نظام را آفرید. نظام حاکم بر آخرت با کن فیکون است، یه همچه تفاوتی نیست. پس سخن از استعداد امثال زارک نخواهد بود. الا على من سلک منهجنا و ذهب فی طریقتنا و هو طریق اهل الله و الراسخین فی العلم و الایمان الجامعین بین الکشف و البرهان المقتبسین نور الحکمت من مشکات النبوه و الله ذو الفضل العظیم. یکی از شبهات مسئله معاد آن است که معمولا جنبه کلامیش بیش از جنبه فلسفی اوست و در نوع کتب متکلمی در مطرح است، این است که اصلا خدای سبحان چرا دوباره مردها را زنده میکند، برای چی این کار میخواد بکند؟ اگر این کار بی هدف باشد که کار بی هدف را خدای سبحان نمی کند. اگر هدف دارد اون هدف یا به خودش برمیگردد یا به خلق. اگر به خودش برگردد که لازمش نقص است و اون منزه از هر نقص خود. و اگر به خلق بخواهد برگردد، هدفی که به خلق برمیگردد یا الزاز است یا ایلام، یعنی یا ایصال لذت است یا ایصال علم. ایصال علم که نمیتواند هدف معاد باشد، که خدای سبحان دوباره اینا را خلق میکند که اینها را آزار کند، که علمی را به اینها بچشاند. و اگر منظور الزاز باشد، یعنی ایصال لذت باشد، چون ایصال لذت در حقیقت بعد از علم هست و تحلیل مسئله لذت به دفع عالم برمیگردد، این هم یک کار لغو خواهد بود، برای اینکه لذت در عالم وجود ندارد، هرچه از دفع علم است. انسان تشنه که از نوشیدن آب زلال لذت میبرد، اون آتش و رنج آتش را دارد مین فرود مینشاند، ولی نه اینکه آب خوردن لذیذ باشد. نشانش آن است که همین که اون درد تشنگی را برطرف کرد، دیگه لذت نمیبرد. خوردن برای لذت نیست، برای رفع درد گرسنگی است، که اگر انسان اون درد گرسنگی را برطرف کرد، از بهترین غذا هم که به او ارائه بدن لذت نمیبرد و نمیطلبد به مانند آن. فتحسره که اگر معاد لال غرضین باشد که لغو است، اگر غرض هست اون غرض بخواهد به الله برگردد که مستلزم نقص است، او چون کامل است غرض به او بر نمیگردد. اگر غرض بخواهد به خلق برگردد، غرضی که به خلق برمیگردد یا الزاز است یا ایلام. اگر ایلام باشد که بخواهند خلق را آزار کنند، این با حکمت خدای سبحان و رحمت و واسع او سازگار نیست. اگر بخواهند لذتی به خلق برسانند، چون لذت این در تحلیل به دفع علم برمیگردد، باید اول اینا آلام را بچشند تا لذت ببرند، و این هم برخلاف حکمت است. مثل آن است که دست کسی را قطع کنند برای اینکه بخواهند نسبت به او لذت پانسمان و مرهم را بچشانند. اصولا رسوندن لذت بعد از تحمیل درد است، چون لذت جز دفع علم چیز دیگر نیست. این شبه را اشاعره طرزی جواب دادن، معتزله طرزی، مرحوم آخوندم طرزی جواب دادن. و منها ان الاعاده لا لغرضین، اگه برای غرض و هدف نباشد که عبثون و جزاف لا یلیق بالحکیم. اگر برای غرض هست و الغرضو این کان آیدن الیه تعالی کان نقصن له تعالی فیجب تنزیه تعالی از این نقص. پس اگر غرض ندارد که لبس است، اگر غرض دارد و به خود او بر میگردد که این نقص است، و اگر غرض دارد و به خود عبد بر میگردد، این دو قسم است. و این کان آیدن الالعبد لزم العجز و خلاف الحکمت و العداله. چرا؟ این برای تلازم بین مقدم و تالی دلیل اقام بکنه. فإن ذلک الغرض ان کان ایصال علم، اگر هدف آن است که اینها را برنجاند، فهو غیر لائق بالحکیم العادل، یک موجودی که حکیم است و عادل است، هرگز هدفش رنجوندن دیگران نیست. فکیفه ان خالق الحکمت والعدل، کیفه این عمل صادر بشود از خدایی که نه تنها حکیم عادل است، بلکه خالق حکمت است و خالق عدالت است. دیگران به حکمت و عدل متصفند و خدا مبدأ آفرینش حکمت و عدل است. به یک موجود حکیم و عادل این کار زیبنده نیست، برای او زیبنده نیست که کسی را برنجاند، چه رسد به این که خدایی که نه تنها حکیم عادل است، بلکه آفریدگار حکمت و عدالت است. فهو غیر لائق بالحکیم العادل، فکیف صادر می شود این کار ان خالق الحکمت والعدل، که او فوق حکیم و عادل است. در روایتی که از امام باقر سلام الله علیه رسیده است، عالم و قادر را اینکه این تفسیر فرمود که خدای سبحان را عادل و عالم گفتن چون وهب العلم للعلماء، قادر گفتن چون وهب القدرت للقادرین، او که به دیگران علم و قدرت داد، پس مبدأ آفرینش علم و قدرت است و یقینا قادر و عالم خواهد بود. پس اگر این غرض ایلام باشد که با حکمت او سازگار نیست، و اگر این غرض ایثار لذت باشد اون هم سازگار نیست. و این کان ایثار لذتین فاللذات و سیم الحسیات دفع و آلام، شما هر لذت را که تحلیل میکنید میبینید محصولش دفع رنج است، دفع الم است. فا این اکل الطعام، و این کان اون طعام حسنا لذیذا، اما لا یلتزو به این طعام لذیذ من کان ممتلئا شبعا، کسی که شکم پر شده است، خلاصه و سیر شده است، این دیگر از طعام حسن لذت نمیبرد. معلوم شود طعام فی نفسه لذیذ نیست، خوردنم لذت نیست، بلکه خوردن دفع الم است. وقتی انسان گرسنه باشد از این غذا لذت میبرد، از این غذا لذت میبرد، یعنی چه؟ یعنی اون رنج و درد گرسنگی را فرو می نشاند. و انما یستلذ زهول جائع، یک انسانی که درد گرسنگی را چشیده است او از این طعام لذت میبرد. و کذا سایر لذات الحسیه، فان العلماء والاطباء بینوا و قرروا که انهم، یعنی اون لذات دفع العالم است. پس اگر منظور ایثار لذت باشد، چون لذت در حقیقت دفع عالم است، پس اول باید علم باشد تا دفع بشود. اونگاه لازمش آن است که اول خدای سبحان این انسان‌ها را بعد از احیا برنجاند، بعد رنج اونها را برطرف کند به عنوان ایثار لذت. فلازم انه تعالی یعلم العبد اولا حتی یوصل الیه لذت حسیه، چون ایثار لذت بدون تعلم قبلی فرض ندارد رو این تحلیل مستشکل. و این معنا هم ایزن لا یلیق بالحکیم العادل، شایسته حکیم عادل نیست که اول برنجاند بعد تحبیب کند. و کیف یلیق به خدای سبحان ان یعلم اولا احدا، یک کسی را اول برنجاند، لیدفع عنه هازا، تا بعدا این درد را از او برطرف کند. و من ذا الذی یرید احسانا و احدا فیقطع بعض اعضائه و یجرحه ثم یضع علیه المراهم لیلتز بها، کیست که احسان را در این میداند که اول انگشت کسی را قطع کند، بعد جراحی کند و مرهم بگذارد تا به او احسان کند. این خلاصه شبه. و الاشاعره تو اجابو از این اشکال، چون اینها قائلن که لا یسأل عما یفعل و افعال خدا را معلل و اغراض نمیدانند، میگوین اولا او در کارش مسئول نیست، معاد حق است لا یسأل عما یفعل، ما چی میدانیم برای چی دوباره خلق میکند. بسیار وقت تموم شد، الحمدلله رب العالمین.